بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تلک الامثال و نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فرمود که اصل اساس آن است که از طریق شریعت و نبوت زیر ولایت حق خود رو قرار بدیم و اصل اساس آن است که احد از طریق نبوت تمام ابعاد شخصی و اجتماعی زندگی انسانها را در بر بگیرد. و بعد فرمودم که اونهایی که به چنین ارتباطی تن ندهند، آنهایی که بر مبنای احدیت احد از طریق نبوت زندگیشان را احیا و ادامه ندهند، به کجا دل می سپارند و به چه وجودی زندگیشون را آبادان می خوان بکنند؟ به هر چه غیر احد دل ببندند مثل آن است که عنکبوت برای حیات خودش به خانه‌اش که حفظش کنه از سرما و گرما و تهاجم و ورود اغیار دل ببندد، هیچ چی گیرش نمیاد. که بحثش گذشت، در آیه 43 میفرماد که این مثال رو ساده نگیرید. این مثال نیست، این حقیقت هست در قالب مثال. و تلکل امثالو نظربها للناس، ما این مثالها را برای مردم عادی میزنیم. اونا چقدر میفهمن؟ همینقدر میفهمن که پس مثلا یعنی خانه عنکبوت یه خانه ضعیفیست. ولی میفرماد ادامه آیه و ما یعقلها الا العالمون، اما عالمان از این مثال ها قاعده می فهمند. یه وقتی که به ما یه حادثه را خبر می دند، در خبر داریم مؤمن از حادثه ها عبرت می گیره. یعنی چی؟ یعنی عبور میکنه. عبرت یعنی عبور کردن، عبور میکنه از حادثه به قاعده و سنت. این هنر این که دائم ما قاعده ها رو در دل مثال ها و حادثه ها کشف کنیم، این هنر عقلانی است. چه در مثال ها که مثال های قرآن منظور است، چه در حادثه ها که مثال های خارجی است. یعنی حادثه یه مثال از یک حقیقت هست، همینطور که مثال قرآن یک پیام و جلوه و صورت یک حقیقت هست. میخواه بگه آدم ها خیلی قاعده خوابید از تو همین مثال ساده. خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه این دوتا تذکر رو میدن. یک میگن که بر ظواهر هر چیز اهل عقل جمود نمی کنند. کسانی که حقایق امور رو می فهمند اونها می فهمند نیسان خیلی حرف توشه، نمیان مثال بگیرن، رو مثال جمود نمی کنه، این متوقف نمیشن، بفهمن که خب راستی اگه ولایت خدا نباشه چی میشه؟ داراییش زلت هست، فقرش هم زلت هست، قدرتش زلت هست، ضعفش هم زلت هست. یعنی چی موند برای کسی که ولایت خدا نداره؟ زیر حاکمیت احد نیست. نمونه شه که شما کم ندارید، چه چنگیز باشه چه غیر چنگیز. بعد میفرمان که این که میفرماد الا العالمون، یعنی حقایق باریک و دقیقی در این مثال خوابیده است که آدم بشنی حساب کنه. گاهی آقا فقط قیافه زندگی ما داریم، دکور زندگیست. زندگی مال چی بود؟ که بشر چون در تنهایی نمیتونست به حوائج بزرگ حیاتش برسه، اومد اولین اجتماع یعنی خانواده را تشکیل داد که به یه سری حوائجش برسه، بعد ده تشکیل داد، شهر تشکیل داد که حوائجی که نمیتونست فردی به دست بیاره از طریق اجتماع و کمک به هم دیگه به دست بیاره. خب حالا یه مرتبه شما میبینین حالا چنین جامعه‌ای که حتما خدا براش پیغمبر میفرسته و پیغمبر فرستاده، اومدن پیغمبر و دین رو اصل نگرفتن. یارون گفت چی؟ یکی از این آقایون توی وزارت خونه یه اتاق گرفته بود نمیرفت تو شهرستانش. گفتم چرا؟ بین که حقیقتش اینجا راحت تره، یعنی زن و بچه را ول کرده بود، حقوق هرچی میخواست برایشون میفرسه، اما همجا تک و تنها خودش اصلا یه آشپزخونه یا اینا تو. خب یعنی پس در واقع این خانواده کمچکار این شدن و فقط باید مقدار زیادی حقوقشون هم به اینا بده که نگن چرا نمیان، یعنی باجشون بوده که نگن چرا نمیان. حالا بیان سر جامعه الان ادارات کشور تو این شرایط، تو دنیا بدتر، تو کشور ما همچی خونه، اگه کل ادارات تعطیل بشه مثل چراغ خطره یه دنه چهارراست، گاهی دیدی آنچه خاموش میشه مردم درست تنگه کلی میزین. آره برای این ساختن که یه انضباط بر این پیدا بشه، بسیاری ادارات اگه تعطیل بشه تازه مردم راحت میشه، اما برای این که نساختن، عکسش، چون نیاز در جامعه طوریست که بدون اداره ها به اون نیاز حقیقی و کامل اجتماعی نمیرسیم، اداره میخواییم مرسیم خواهیم. الان شما خودتون میدونین دیگه چی میشد که جامعه به اون حوائجش نمیرسه. جامعه میشد خانه عنکبوت که فقط بیافه خانه داره. چرا جامعه استحکامش برای جوابگوی حوائج ما در حد استحکام خانه عنکبوت است برای استحکام عدم ورود غیر؟ برای اینکه ولایت حق در اون جامعه رفته است. این خیلی کاره. من به نظرم همین جور که حضرت حق میگه دیگه باید ما خودمون آماده کنیم که آدم یه خود زحمت بکشه برسه به این که هیچ استحکامی استحکام حقیقی نیست الا اینکه زیر نور ولایت باشه. نه ازدواج ازدواج حقیقی، دکوریست. خانه عنکبوت فقط دکور خانه است، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، خونه، شهر، اداره، خیابون. خب شما خواهید میدید به قول آقای مهاتما گاندی در کتاب بسیار خوبه این از مذهب من، یه جمله خیلی قشنگی میگه، کتاب بسیار خوبی است، من توصیه میکنم عزیزان اگه گیر میارن بخونن. سال تولد من این ترجمه شده است تو ایران متاسفانه و بعدم کسی به کسی نیست، این کتاب باید خیلی ترجمه یعنی زیاد چاپ بشه. ایشون میگه که تا اینجاشه که هممون موافقیم که ماشین وقت بیشتری به ما میده، خب ما اگه پیاده بخوایم بریم خونمون دو ساعت طول میکشه، با ماشین میریم 10 دقیقه طول میکشه. میگه تا اینجا شه که همه موافقیم، پس چرا وقتی ماشین اومد توی کشورها همه بی وقت شدن، همه کم وقت شدن؟ بعد خودش میگه، میگه یه مسئله است، چرا مردم روی این فکر نمیکنن؟ حالا عزیزان که سنشون کمتره شاید اینا خوب حس نکرده باشن، ولی ما یادمونه، خب ما اکثر جا رو پیاده میرفتیم بچه که بودیم، یعنی از فلکه شهدا ما میخواستیم بریم تخت فولاد، یعنی اصلا رسم بود قشنگ پیاده را میافتادیم با مادر بزرگ میرفتیم تخت فولاد، کم هم که راه نیست که تکی فلکه شهدا و، ولی اصلا معنی نمیداد، وقت هم داشتن همه قشنگ میرفتن میمدن، زینبیه را همه بلدن دیگه، از فلکه شهدا تا زینبیه پیاده میرفتن، چند تا آجرم میذاشتن رو سرشون چون میخواستن این ساختمان رو بسازن، ساختمان زینبیه، خب فقط یه چیز بود، یه انبار کاه بود که از این خانه بود کش شد و ساخته شد، مردم اونجا از فلکه شهدا آجر میخریدن از این کوره پزیا تو خیابونه مدرس، میذاشتن رو سرشون چهار تا ونداشتن میرفتن زینبیه که هم زیارت کنن هم آجر رو بدن که جزی ساختمان بشه، هیچکی هم نمیگفت وقت کمه و چه کار، هم کاراشونو میکردن. گاندی تا اینجاش حرفش درسته، میگه من نمیدونم این معضل چیه، ولی میدونم ماشین که اومد به اسم این اومد که وقت ما رو زیاد کنه، خب راست هم میگه، ولی چرا وقت کم شو؟ یه شخصیتی هست به نام رنگنون، اون مرد مسلمان بزرگیه، اون میگه علتش هم من بهتون میگم، اون میگه چون شما از خدای واحد رو برگردیدین نیازهاتون کثیر شد. این خدا احد است، رجوع به خدا نیاز مهم شما میشه خدا، خدا هم که واحد است، حالا از خدا که رو برگردین جامعه ناخداگاه به کثرت جد و چار میشه، تو قرآن هم داریم که شرکای متناکس، شرکای بد اخلاق بهتر از یا یک چی به اصطلاح رئیس خیلی خوش اخلاق، قرآن اینجا مثال میزنیم. آقا میگه چون جامعه مدرن از خدای واحد رو برگردون نیازهاش کثیر شد، عملا هیچ نتیجه ای نداشت این ماشین براش، ماشین که چیزی بدی نبود، ولی ماشین خودش اومد یا فرهنگش هم آورد، تلویزیون خودش اومد که ما فیلم مثلا امام حسن نشون بدیم، یا فقط فیلم امام حسن و امثال فیلم امام حسن غریبه ترین فیلم ها بودن، یکی بگه خب چش کنده تلویزیون اومد که خیلی چیزی خوب نشون بدیم، به خودش هم پنایی نه برا خودش هم بنانه ورد، داستانی داره. حالا اینجا صحبت اینه که پس شما ببینید جامعه میشه دکور جامعه، دکور خانه از خانه عنکبوت، اقتصادی که ولایت حق برش نباشد ادای اقتصاد است، پول میرد میاد، اما شما این حوایجتون برآورده نمیشه، خدایا پول در میارید، خرجم میکنید، چیزم میگیرید، ولی پول مال این بود که ما احساس فقر نکنیم، بعد شما میبینید نه، هر که پولدارتر فقیرتر، رمزش را پیدا کنید. این آیه خیلی قیمتی است، میگه و ما یعقلها الا العالمون، دیگه این باید حل بشه، کار بشه روش، میگه عاقلها میفهمند که اگر ولایت حق نباشد تمام روابط عنکبوتی است، دکور است، نمیتونی بگی نیست، الان شما بگون جامعه نیست، خودتون هم بشکید بالاخره جامعه هست یا نیست، الان واقعا مردم اصفهان یک جامعه هست؟ مثلا خانواده ها علیه جامعه به همون معنایی که جمعی برای رفع همه حبس نیازهای هم دیگه، شما نه، اونجایی که ولایت حق نیست فقط دکور است. حضرت حق این بحثا که تموم کردن بر میگردن به بحث اصلی، عرض کردیم بحث اصلی سوره عنکبوت نبوت است، و عرض کردیم در همیشه تاریخ مشکل بشر نفهمیدن جایگاه نبوت تو زندگی، اینه که دوباره برمیگرده که خلق الله السماوات والارض بالحق، موضوع عوض شده، اومدیم سر موضوع جدید، میگه آخه میدونی چرا بشر نبی میخواد؟ برای اینکه خداوند کل آسمان و زمین به حق آفریده است. پوچ که نه آفریده است، حق قابلش پوچیست، باطل پوچی. حق یعنی غیر پوچ، یعنی برای جهتگیری به رسیدن به ثمر. میگه خب وقتی عالم برای رسیدن به ثمر است، باطل نیست، لغو و بازی چه نیست، بشر این وسط چطوری میخواد بپذیره که برای به ثمر رسیدن، برای به ثمر رسیدنش هیچ برنامه‌ای نیست؟ مگه میشه؟ تمام فضا فضایی است که نبوت را از نظر فلسفه وجودی بگید این تقریبا آخرین آیه این بحث است، بعدش محتواهای نبوت را میفرما. ولی از اول سوره تا اینجا را خیلی خوبه که ما به بشر قرن بیستم حالی کنیم که بشر به ادله اثباتی، به این ادله بنایی تو نبی میخواد و مبنایی هم نبی میخواد، هم به این ادله نبی میخواد که خداوند که حق ایجاد کرده است و عالم رو به حق ایجاد کرده است، اگر بشر را بدون یک جهتگیری متعال رها کنه باطل این کار، و خدایی که هستی را حق کرده است و به حق خلق کرده است که نمیشه در دل این هستی یک جریان باطلی رو بپذیره، پس حتما بشر نخواه، چون بشر نیاز به نبی داره، چون بشر برای حیات خودش نیاز به ارتباط با عالم احدی داره، برای ارتباط با عالم احدی حکم احد باید در زندگیش جاری بشه، در اخلاق و عقاید و اعمالش، پس حتما نبی میخوا. پس جایی برای این نیست که شما شک کنی که آیا پیامبر خدا میفرسته یا نمیفرسته. دو چیز به عهده خداست، یه چیز به عهده ما. یک، خدا نبی حتما میفرسته. دو، یه جوری میفرسته که ما به مشکل نرسیم. این به مشکل نرسیم آیه 48 متکفر است که میگه آخه آدم ها نبی فرستادن، آیه جوری هم بی سواد فرستادنش که تا حالا شما دیدین هیچ خطی ننوشته است، هیچ کتابی نخونده است که شما اذیت نشین در یقین به نبوتش، که محسش میشه انشاءالله. پس دو چیز به عهده خدا شد، یه چیز به عهده ما، به عقلمون رجوع کنیم ببینیم آیا میشه دنیا نبی نداشته باشه، و حالا که حتما جهان نبی میخواد، این نبی با این خصوصیات هیچ شکی برای این که این نبی نیست پیدا میکنیم؟ عرض کردم یعنی ما عقلمون رو به کار بندازیم هر دو تا لطف خدا رو میتونیم بفهمیم. خدا یه جوری سخن نمیگه که ما اصلا رمزی باشد حرفاش، خیلی راحت داره به ما میگه بشر تو خود نگاه کن، ساده ترین نیازی تو برآورده شده است، پس عالم تماما حقه، پس حتما نبوت که یک نیاز اساسی توست و منهای نبوت رابطت با احد قطع میشه و مزمهل میشی و پوسیده میشی، پس حتما نبی میخوان. عزیزان یادشون باشه اون بحثی که کردیم رابطه بین جسم و روح، که روح چون مجرد است و این نحوه وحدت دارد نمیذاره جسم نابود بشه، اینم در همه عالم این جاریه است. میفت ادامه آیه، پس تا اینجا چی شد؟ که خلق الله السماوات والارض بالحق. باز همینجا رو من یه تاکید بکنم. خب حالا اگر ما در عالم هستی که حق است کار حق نکنیم، یعنی پس کار باطل بکنیم، در مزرعه حق تخم باطل به ثمر نمیرسه، نتیجه نمیده، میپوسه. در نظام حق کار باطل حتما به مشکل میفته، پس حتما خداوند برای اینکه ما به مشکل نیفتیم کار حق را به ما خبر میده، پس حتما باید کار حقی باشد و ما بتونیم بشناسیم که در هستی حق به مشکل نیفتیم. این فی ذلک لآیه للمؤمنین، خیلی قشنگه، میگه برای مؤمنین، برای کسی که میخوان لجباز نباشن، واقعا دنبال اینه که حق رو پذیرن، بسیار مسئله خیلی روشنه. علامه طباطبایی جملاتی دارن، دقت بفرمان. اول میفرمان این بلحق یعنی یک نظام ثابت لایتغیر، خیلی نکته خوبیه. یکی از مشکلاتی که بوش و شارون و امثال این گرفتار شدن و خیلی هم گرفتارشن، فکر میکنن مثلا با زور تبلیغات میشه یه چیزی رو تغییر داد. نمیفهمن که بابا جان نظام حقیست، یعنی یه قواعد ثابتی داره، بکشید خودت، نه اینو تغییر نمیکنه، بکشید خودت، نه هزار سال دیگه نمیشه. بیان مثلا یه خیابون به نام چنگیز خان مغل بنویسیم بسازیم، نمیشه. نظام طوریست که حتما باطل رفتنیست، باطل سنت نمیشه، احیا نمیشه. شما ببینید مثلا زمان رضاخان، رضاخان خیلی آدم بدی بود، ولی بدیای قاجار رو اعلام میکرده، راستی ها، یعنی دنیا خائن بودن قاجار اینا. رضاخان به این بدی هم حاضر نیست که مثلا معاهده ترکمنچایی بپذیره، میگه نه اینا به ایران خیانت کردن، ایران از دست دادیم، شمال ایران همه رفت. رضاخان هم اینجا میشه سخنگوی حق، راست هم میگه. بعد شما میبینید آخرش خود رضاخان چی میشه، به اندازه که باطل تمام شخصیتش گرفته. خب شما میبینید حالا طرفداران خود رضاخان و امثال رضاخان های کتاب زدش مینویسن که نه این کارش رو قبول نداریم، این کارش قبول نداریم. این چه نظامی است؟ این که دیگه دست رضاخان فرهان، مادر فرهان، ننه شاه نیست که، این جنس عالم است که حتی به دست خود بدان حق را مطرح میکنه. میخوا بفرماد اینو باید بفهمیم، آقای شارون، آقای صاحب مثلا فلان شهر، آقای یا خانم رئیس خونه، فکر کرد که داله 100,000 برابر دلیل بیاره، ده دروغ و دقل بگه، هی شاهد علکی بیاره که ثابت بشه خودش راست میگه. خب این دوتا ضرر براد داشت، اولا وقت بیجا رفت، ثانیان بعد معلوم میشه حق فقط حق است، یه چیز است که در این نظام لایتغیر است، حق. هر کس به اندازه‌ای که به حق وصل است باقی و بی ثمر نیست و در ابدیت سرمایه داره، هر کس به اندازه‌ای که با حق نیست تمام سرمایه هاش از دست داده است. این مسئله خیلی مهمیه. یه بار دیگه عرض کردم مشکل بشر نیست که فکر میکنه با قراردادهای خودش میتونه هستی را نگهداره و قراردادهای خودش را هستی قلمداد کنه. اینقدر تلاش کردن آقا، به قول یه دانشمند آلمانیه میگه وقتی روحانی تفنگ به دست در خیابانهای تهران آمدن، ما فهمیدیم 400 سال تبلیغاتمان رفت. خوب فهم، اون خوب فهمید تو شو. میگه ما 400 سال در زاویه های تاریخ فضولی کردیم، تحریف کردیم، دروغ گفتیم که یه کاری کنیم بگیم بابا دین اصلا دیگه به هیچ دردی نمیخوره. خب بفرما. خیلی عجیب است این آیه، این آیه را کسی برسه بهش دائم مواظب است که کار باطل نکنه، چون میبینه فقط وقتش از بین رفت، ثمرم نداره. برای همینم ادامه آیه میفرماد که چی؟ ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. مؤمنه خوب فهمیدن قصه را. مؤمن یعنی کی؟ یعنی کسی که متوجه سنن الهی شده است، خودش سپرده است به این سنن، هماهنگ با سنن الهی شده است. سنن الهی هم که پیغمبرا بلدن، احدی بلد نیست، پیغمبران بلد نیستن، فقط خدا بلده. پیامبران حامل ابلاغشون به ما که بشر این قصه، خدا که حق است فقط میتونه حق بشناسونه. چرا مثلا در قرآن دارین که روز قیامت و الامر یوم اذن الحق، روز قیامت معلوم میشه که چی باطل است چی باطل نیست. چرا؟ چون روز قیامت صحنه نهایی نمایش حق است. در این دنیا هم همه چیز بر اساس حق میگرده. بفرما. یکی از یه بار دیگه هم اینو عرض کردم، اما این آیه خیلی کمک است. صدام و رنسانس، یعنی 400 سال پیش یه فکری افتاد به جون بشریت، هنوز که هنوز است این فکر به جون بشریته، مسئولای خودمون هم بعضن گرفتارشن. صدام و امثال صدام، بخصوص این چیز خروشچف و اون یکیشون استالین به خصوص، اینا گرفتارش بودن. اون چی بود؟ صدام، شما اگه تاریخ زندگیش را مطالعه فرمان، اومد گفت خیلی خوب، من برای این که نجات پیدا کنم میام کردار از شما میبرم جنوب با زور، با زور میخواست کرده رو بره جنوب که به اصطلاح بوم نظام عراق به هم بزند، عوامل تحریک ضد خودش از بین ببره. چرا صدام نمیفهمه با تغییرات تو نظام هستی تغییر نمیکنه؟ این فکر کرد میتونه نظام رو تغییر بده. اولین کسی هم که تو تاریخ روشنفکری ایران این کار کرده است و پدر روشنفکری ایران است آخوندوف است. این آخوندوف یه شعر عجیبی داره، اینا آدم میگه چرا یه روشنفکر ما اینقدر بدبخت شدن، اومدن روبروی روحانیت واستادن به قول جلا. این آقای آخوندزاده یا آخوندوف، چون تزار بهش یه مدال داده است اوف شده صفتی، این آخوندزاده میگفت که یه شعر داره که دنیا باید به کام ما بگرده، اگر نگرده میگردونیمش. ببین همه مشکلات از اینجا شروع شد. مارکس یه جمله‌ای داره، مارکس میگه که تا حالا فیلسوفان جهان را تفسیر میکردن، ما از این به بعد تغییر میدهیم. چرا مارکس به این روز افتاده است؟ اول این آیه رو نتونسته بفهمه. چرا مؤمنا حوصله کردن که صبر کن، استخوان‌های شکستش را در موزه ها خواهید دید. این آیه را بلد بودن، حوصله کنیم. این که تو قرآن زیاد داریم که مؤمنا حوصله کنیم، وقتی که خلفا خلیفه اول دوم اینا اومدن باند خودشون امید داشتن، فکر میکنن دیگه همه چی دستشونه. خب سلمان اینو خیلی ناراحت شدن، حضرت به سلمان دست دادن که هیچی نکن. میدونم که سلمان از اونا بود که خیلی هیچی نگفت. حضرت فرمودن نه، اینا دورشون رو طی میکنن، اینا که حق نیستن. به منم دستور دادن که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله داریم در روایت که به پیامبر دستور دادن که اگر نتونستی به دست بگیری حاکمیت رو سکوت کن، مدتی باید این دوره بگذره. چرا امیرالمومنین دل واپس نیستن؟ برای اینکه میگن فایده نداره. من یه بار دیگه عرض کردم، بیان یه مقایسه بکنیم مدتی که جنگ بود زندگی صدام رو با امام. من احتمال میدم شبا صدام دو ساعت هم نمیخوابید، حتما هم با قرصای مخصوص میخوابید. امام هم قشنگ میسی بچه مسلمان و مومن میخوابیدن، بلند میشدن آرام. خود ما خبرنگاره گفته بود این همه آرامش از جنس بشر نیست. خب چرا؟ این که آیه رو یه باید یه با هم میخونی، خلق الله السماوات والارض بالحق، فایده نداره. حالا پای سر شما دروغ 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 جف جف، فایده نداره. امام باقر میفرمان هر کس تمام مردم شهرش اومدن گفتن مرد بدیست، آن ناراحت شده دل واپس از ما نیست. تو افعال غور قسمت امام باقر، نصیحت امام باقر به یزید جعفی، میفهمن اصلا از ما نیست، یعنی اصلا توی یه سنگر دیگه زندگی میکنه. این آرامش ها رمز داره، این که شما گاهی من مسئول را رهبری رو امثال رهبری ها میگون که آقا اینو یه جای دیگه کار خودشون رو محکم کردن، مقایسه میکنه این همه حیله دشمن، پیچیده ترین حیله های دشمن که هر کی باشد سکته میکنه، نه یه آرامشی هست، برای که یه چیز دیگه میفهمن. این چرم بیچاره شما زندگی نامه شرم مطالعه کنه آقا. نقشه به شیطنت و بدجنسی و حرص و خدا به آتش زدن نخوابیده است. خب ببینیم، خب حالا نتیجه چی شد؟ گفتن دیگه عراق که میگیریم، دیگه ایران محاصره میکنیم، دیگه کار تمامه است. خب الان عذاب گرفتن، حساب بسیار دقیق کردن، اما در کجا؟ حساب بسیار دقیق باطل در نظام که حق است. پس من دوباره جمله ما تکرار میکنم، در مزرعه حق هیچ دانه باطل ثمر نمیده. کی نمیفهمه؟ ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، مؤمن که وسعت حضور حق رو در عالم میفهمه، میفهمه که فایده نداره، فایده نداره. پس باید حالا چه کار کنه؟ سه تا کار، سه تا کار میتونه بکنه. یکی بگه میبینی یا نه، حالا که باطلا دور دستشونست، حالا ما هم میریم سراغ اونا. با اون رفتن یه دهی روشن فکر ما داشتیم، روسیه که سر کار بود، اینا هم گفتن روسیه حقست، روس روسوفیل بهشون میگفتن. بعد انگلستان زور گرفت شدن انگلوفیل ها، فلو یعنی گرایش. خب یه دین یعنی حالا که مثلا باطل سر کاره، ما هم دنبال اینا میریم. خب با باطل نابود میشه. یه دین هم میشینیم تا این چطور میشه. یه دین یعنی حق اعلام میکنیم، به حق خودمون میچسبونیم، به حق ثابت میشیم. هر دو گروه اول منحرفن. خدا گفته از اونایی که نشستن و رنگ حق رو به خودشون نزدن، در اردوگاه حق اون چه باید بکنن که همینان باطل هن. و ننجل و نن یادم نیست آیه را میفر و ینجل لذین ینها ان سو، فقط یعنی فقط ما اونهایی که از سو نه کردن و در اردوگاه باطل بودن، فقط ما اونها رو نجات دادیم، اون دو گروه را از بین بردیم. مومن یکی حق گرفته است بدون دلواپسی با حوصله روش واستاده. حالا بیرونش میکنن از ایران، خب باش میره بیرونش میکنن، میره ترکیه، خب بره ترکیه. بعد مجبور میشن ببرندش نجف، میره نجف. از حق که بر نگشت، ولی با آرامش، با آرامش. این آیه نمیگه از حق کوتاهیان، میگه حق حتما حاکم است، شما خودتون رو به حق رو چسبونیم، دلواپس هم نباشی. به نظر من به حمدالله از اول سوره تا اینجا اگه کسی با حوصله دلش به آیات بده، خدا خوب تو دلش قرص میکنه که فقط نبوت، چون ولایت حق نازل شده است و فقط با نبوت شد. میگه خب حالا که پذیرفتی نبوت ها، حالا که فهمیدی بزرگترین هدیه خدا دین است تا تو مزمحل نشی، اتلو ما اوهی الیک من الکتاب و عقم الصلات. این چند تا؟ دوتا. سومیشو در آیه 46 بخونی، ولا تجادلو اهل الکتاب. کل دستور الاول شما همین شد. حالا یکی یکی شرم میگه اولا پس باید با این کتاب زندگی کنی. اصلا خواندن این اتل و تالی تل شنده، یعنی خلاصه هماهنگ شدن، دل دادن و دل گرفتن. میگه این کتاب رو بخون، این کتاب ساده نیست، با این کتاب زندگی کن. حالا که رسیدی، دو تا چیز باید میرسیدی، باید میرسیدی که صاحب هستی برای تو دین آورده، و میرسیدی که این دین باید حتما ثابت برای من بشه که از طرف خداست. هر دوش این قرآن جواب میده. این قرآن هم روشن میکنه که معجزه است، هم روشن میکنه که از دست غیر خدا که بر نمیاد، از طرف خدا برای شما اومده است. خب حالا من عرض کردم به دوستان این قرآن آقا خیلی عجیبه، یعنی چندین و چندین و چندین سال که خوندیم، خودمون آماده کردیم، میل خوبی در خودمون ایجاد کردیم، غضب‌های بیجا رو کشتیم، آروم آروم شایسته شدیم، اون وقت خدا برای ما شروع میکنه اختلاط کردن. خیلی عجیبه. مثال زده، شما در نظر بگیرید که مثلا امام رحمت الله علیه در بوهبوهه جنگ تمام برنامه ها رو باید کنترل کنه، داخل خارج اختلاف فوته ها مثلا جنگ، روحیه مردم، خود جبهه ها، چون فرمانده کل قوا، وقت ندارن 5 دقیقه مثلا چه کار کنن، اصلا شانشون بالاتر از این است که 5 دقیقه مثلا بیان با این پاسداره که دم در مسئول حفاظت جزئی جماران صحبت کنن. کار چیز دیگه است، شان چیز دیگه است. حالا یه مرتبه شما ببینید که امام اومدن پایین، آدارن ریز ریز جریان ها رو برایشون اختلاط میکنن، اختادم گید خدایا چرا؟ یا که آقا اینجا این کارو کردیم، برای این کارو کردیم، این حمله رو از اینجا شروع کردیم، این اسلحه ها رو به کار بردیم، این جبهه رو اینجوری وا کردیم، این اقتصاد داخلی این کارو کردیم، به مجلس برای این من اینجور حرف زدم، آقا مثلا دست و پاشو گم کنه، چرا آخه آقا نیاز نداره به من که اینا رو بگه، چرا اینقدر ریز آقا حضرت من اینجور کرد، بهش اینجور مسخرگی کرده، زنش اینجور برخورد کرد، بچهش اینجور برخورد کرد، خودش فکر کرد بچهش نجات میدیم، از ما تقاضا کرد، گفتیم نه بی خودش نمی کنیم این کارا، ای نوح از جاهلا نباش، گفت از جاهلا نیستم، بعد گفتیم خب کشتی ها برا بنداز، با یه بسم الله برو، با یه بسم الله واسه، بعد پیاده شده. خدا ایران چرا برای ما داری میگوی؟ یعنی شما منید ریزترین قواعد هستی، جزترین محاوره های نورانی، یک کل تاریخ را که تمامش رمز راز بقا و صعود است رو توی قرآن برای شما گفته است. چرا؟ این اختلاط، مگه نه نه شما همین قرآن رو بکنم، یه اختلاط خدا نیست با شما؟ چرا؟ میگه بخون این قرآن ها، من با تو اختلاط کردم، خدا با تو اختلاط کرده است. چه اختلاطی؟ درد و دل به یه تعبیری، میخواست تو تنها نباش، بوش بیچاره تنهاست، به کی تونه اعتماد کنه؟ همون که تمام مشاورش بهش پیشنهاد میکنن که استراتژی تو استراتژی قدرت باشه، میتونه اطمینان کنی؟ خب نه، اما چاره نداره، میاد میگیره عراق، حالا چه کار کنیم؟ حالا تمام مشاورش یه چیزی میگن، تنهای تنهاست، همه تنهان غیر اونه که قرآن داره، همه تنها. وقتی میگم قرآن، چون روایت ها را نوری میدونم که افتاده است به قرآن، روایت ها خودشون میفرمان تمام حرفای ما را در قرآن باید پیدا کنیم، ما چیزی نمیدونم که با قرآن نخونه، نوریست که میبینیم، بعد عجب همه قرآن است. البته این که میگم خیلی زحمت داره که آدم اول به لطف الهی با نور روایت هاش نبشه، خیلی کار میخواد، ولی خیلی چیز خوبیه، و بعد از طریق روایت ها با نور قرآن آشنا بشه. ما واسطه داریم، ما هنوز خیلی زحمت باید بکشیم تا از طریق نور روایت ها تازه با قرآن آشنا بشیم. این مقام علامه طباطبایی است رحمت الله علیه. ما نهایتا چون خود قرآن بهمون گفته است، واسطه خدا، چون قرآن رو میگیم سخن خدا و بنده ها اهل البیتن، خیلی اهل البیت به ما کمک میکنن تا ما فعلا آماده بشیم. حاصل قضیه، پس اول آیه 45 میفرماد ای بشر، حالا که پیغمبر میخواستی آوردیم، دین میخواستی آوردیم، اطل ما اوحی الیک الیک من الکتاب، این قرآن فقط برای توه. حواست این هست که همیشه این آیات را یک وجه تام تمام دارد خطاب، که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. و وجه متوسط و متوسط‌تر و نازله نازله، همه را قرآن باشون حرف میزنه. خود خدا هم فرمود دیگه چه کار کن؟ این که این قسمت چی بود که خدا با تو حرف بزنه، حالا یه قسمت دیگه مونده است دیگه، خب تو هم با خدا حرف بزن. با چی؟ ادامه آیه و اقیم الصلا. پس اون بزرگی که فرمود هر وقت میخواد خدا بام حرف بزنه قرآن میخونم، و هر وقت میخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم، از این آیه گرفته است. خب حالا و اقیم الصلا، واسه با خدا حرف بزن، من یادت دادم با من حرف بزن، من سوره حمد برای تو آوردم که یاد بگیری چطوری با من حرف بزنی، تو سوره حمد من خودم رو گذاشتم جا تو و گفتم ای یا کنه امود و ای یا کنه استعین. خیلی رحمته خدا، اینقدر خودش رو محبوب بنده کرده است که به بنده اونچنان نزدیک شده که جا بنده شده. آخه این قرآن، این سوره حمد آیه است، قرآن است. خیلی برای خود من عجیبه، خیلی عجیبه. یکی از بزرگان یه مثالی میزنه، شاید کمک کردیم بکنه، میگه شما دیدین یه بچه را که خیلی دوست داری، یه بچه کوچیک خیلی دوست داری، بعد دلتون میخواد یه چیزی بگید برید عمل کنید، مثلا اگرم نگید خودتون میگون پفک نمیخوای بابا جون، میگه چرا من پفک میخوام، میده برش میخری، اینقدر دوستش داری که دوست میداری حرفشو بشنوی. این که داریم در هم از نظر فلسفی مسئله اثبات شده نیست، هم از نظر روایی که خداوند میفرماد اگر بنده بداند چقدر دوستش دارم یک لحظه تأمل نمی کنه. یه جا میفرماد در روایت قدسی که اگر قدم به قدم، اگر که حالا چطور تو روایت هست، یکی میگه اگر یک بنده انگوش به طرف من بیا یک قدم میام، یه جا میگه اگر آسابی ها تونتون هروله تونتون میام به طرفه. خوش ما حساب کنیم، خدا دوست داری که ما حرفش رو بشنویم، ببخشید دوست داره حرف ما رو بشنوه، اون وقت به ما میگه بخو پلو دمه، اون وقت اومدید خودشو گذاشته جما، میگه که ایا کنه عبدو و ایا کنه استعین اهدن از شراط مستقیم. ناره کی میگه؟ خدا میگه یا بنده میگه؟ خدا گفت که ما بگم یخت آدم میشینه فکر میکنه که همزیه میفرماد بنده عزیز من اقم الصلات، چرا؟ برای این که میخوام تو را به خودم نزدیک کنم. چطوری؟ برای این که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، برای این که عن الفحشاء والمنکر، برای این که این نماز تو را پاک میکنه، خدا هم که این پاکی و بزرگیست، او وقت میتونی خدا نزدیک بشی، او وقت آروم آروم به کجایی هستی؟ یه چه بلاتر ولذکر الله اکبر، اون وقت آروم آروم یاد خدا قلب ده میگیره، اون وقت انا جلیس و من زکرانی، منم پهلوی کنیش هستم، اون که دائم به یاد من است، پس تو رو آوردم پیش خودم، آروم آروم آوردم پیش خودم. اون حدیث قدسی که میفرماد اصلا جایش میبرم که جز خودم رو اصلا نخوادم نبینه، توحید ناب. پس اینجا سیاق آیه رو فعلا داشته باشید، ممکن است رو صلات بیشتر از این نیاز باشه بحث میکنیم، مثلا مفصلش رو ما پیشنهاد میکنیم اون بحثای آداب و صلات امام رو عزیزان تعقیب کنن، خیلی امام زحمت کشیدن، ما بند در حد خودمون مختصرا شرح دادیم اون بحثا را، حدود 100 خورده جلسه شده است. اما حالا تا اینجایی که ذهن آماده بشه، خب پس وحی اومده که ما به احد وصل کنیم، دو تا کار باید بشه، یکی کتاب خدا خوانده بشه به اون اعتبار که خداوند رمز و راز رو میگه، یکی هم نماز خونده بشه. ممکن است شما حالا اینجا اشکال کنید که خب نماز هم که خودش تو خود همون کتاب گفته است، اما پس معلوم است به اون اعتبار که فرموده است کتاب رو بخونی میخواسته سنن رو به ما بگه، به اون اعتبار که میخواسته است که ما با خدا ارتباط برقرار کنیم به معنای این که ما سخن بگیم با حضرت حق، نماز رو به ما دستور داده است. به اصطلاح میگن عقل عملی و عقل نظری. بعد دوباره تاکید میکنه میفرماد که خب من عرضم رو تاکید میکنم، میفرماد که این که ما میگیم نماز بخون این یه رمز و رازی داره، یعنی این نماز خیلی کار ازش میاد، این نماز باعث میشه که تو آسمانی بشی و تو تا آسمانی نباشی نمیتونی رحمتهای الهی رو برای خودت نگه داری، یعنی حضرت حق میخواد بندش رو به اون غیب برین آگاه کنه. نماز و فرساد، نماز چه خصوصیاتی داره؟ نماز بشر رو ملک میکنه، بشر رو ملک میکنه. حالا خیلی فرق است که ملک ملک باشه تا بشر ملک باشه، دو تا فرق به وسط، یکی این که ملک باشه و در مقام قرب باشه با اختیار نیست، یعنی این در واقع ملک فردا نمیتونه بگه خدایا من اسم هدایت تو را دارم نشون میدم، خداوند بشری را که به مقام طهارت ملک برساند نمایش اسم هدایت خودش قرار میده. خدا کجا حادیست؟ برای ملک هدایت معنی نمیده، هدایت شرطش اینه که انسانی میل به بدی داشته باشد، میل به خوبی هم داشته باشد، حضرت حق اعلان کند خوبی رو، کمک این بشر بکنه از طریق انبیا، حالا این بشر به طهارت ملکی برسه، حالا نمایش اسم حادیست، خدا هم که میخوام همه اسمش به نمایش درآید. خدا خودش رو دوست داره، همه اسمایش هم دوست داره. خداوند دوست دارد نه از سر نیاز، از سر لطف که خود رو به نمایش بگذاره. قضیه کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان عرفو دارین دیگه، گنج مخفی بودم خواستم به نمایشم به نمایش بگذارم خودم را. این به نمایش گذاشتن جزء خدایی خداست، این حب به هدایت جزء خدایی خداست، نه جزء نیاز است برای اینکه این رفع نقص بشه. خب این یه نکته، خسته نشید. نکته دومم عرض کنم که مهم است. حالا بشر اگه به طهارت ملک رسید در جاویت اسما میاسه. هر ملکی یه اسمیست، اون که صبوح هست قدوس نیست، و ما منا الا له مقام محفوظ. یعنی هر ملکی در مقام سارس. مثلا جبرائیل رو ببینید، غیر اسرافیل است، اسرافیل غیر میکائیل است، ولی انسان چیه؟ همه اینا ولالتر از همه اینا، همه اینه که بشر، خداوند با بشر است که به اون نهایت نمایش خودش برمیاد. و اینجا با چی این کار میشه؟ با صلات. اگر بشر خدایی شد، خدا آینه خودش قرار میده بشر را. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قلا و دل، علی شد آینه خیر الکلام قلا و دل، کامل و جامع. این یه اصل است. بعد میفرماد حالا چرا نماز خیلی مهم است؟ برای اینکه همنشینی خدا مره. یعنی بشر به کجا میرسه؟ بشر به این میرسه که خدا دیگه دارد. بعد میفرماد که والله یعلم ما تصنعون. دل واپس نباشید، این قسمت آخر آیه خیلی امید به شما میده. میگه حواس باشه، میدونم شب بلند شدی نماز خوندی، خیلی به جای نرسیدی، میدونم فردا صبح نماز خوندی نصف بیشتر نماز حواست پرس شد، میدونم حواسم هست، میذارم ادبی. این آخر این آیه به جایی هست که آخر خوب بود و بلاگه نیم پدرم نه همینجا بلند شدی، صبح بلند شدی نماز خوندی، وضو گرفت نماز، از اول نماز تا آخر نماز هم همش حواست پرس بود. حالا میدونم نماز خوندی، یا آیه میخوایی نبیگه میدونم نماز خوندی، والله یعلم ما تصنعون، من میدونم به نخیه تو بلنش نمیدی، حالا خودت خوندی میدونم. این آیه میخواد اصلا ناامید نباشی، قرآن بخوانی، میدونم آخه خود خدا ما رو خلق کرده است. شما این قرآن رو کنید به من یز به هنها مثلا نقوم میدار این همه قرآن خوندی، خب میدونست که شما با این حلا شده این قرآن کن نوردستش نخوندی، یادم براتون تو خوش رفتی بابا، میدونم بخون این خیلی کمک رو میکنه. شیطان است که همه فکر کنیم حقیقت از رویس اقجاب جایز بز هر مداری به نسی بیشتر نفهمیم، با همین به جایی رسیدن. یکی میگه خب من باید همه شو بفهمم، خب باید هیچ شو نخون. آقا خدا بنده هاش هم میشناسه، خب بفهمم. یعنی اون امام رحمت الله علیه چرا این جمله رو گفته بعد فوت کرد؟ فرمود والله تعالی دو رکعت نماز نخوندن. یعنی خدا میخواد بگه بنده های من خوب خوباشون ایناند، میدونم به امام. این امام چرا دل واپس بگه این آخر آیه رو بلد بود که والله، خدا میگه من میدونم که اون چه شما سازید و میپردازید، من میدونم همینه دیگه. امام رحمت الله علیه دو رکعت نماز نخوند را. خب یعنی نخون یا خون به نخون. ما هم همینطور خیلی کمکتون میکنه این آیه. آقا دعا بفرمایید حاج آقا. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا